بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. در مسئله 49 حضرت امام رضوان الله علیه این بحث مطرح کردن که اگر کسی حج بر او مستقر شده وجوبش و این شخص اقدام میکنه به انجام حج، بعد از اینکه محرم شد و وارد حرم شد از دنیا اگر رفت، این مجزی است، دیگه لازم نیست از سوی او قضا کنه. ولی اگر قبل از این از دنیا بره مجزی نیست، ولو محرم باشه، وارد حرم نشده باشه، یا وارد حرم شده باشه بدون احرام، حالا یا اسیانن یا نسیانن بدون احرام وارد حرم شده باشه، اینها مجزی نیست. این فرمایش حضرت امام بود در مسئله 49. بعد فرمودند که فرقی بین این نیست که موتی که اتفاق افتاده در حال احرام باشه یا در حال بعد الاحرام، یعنی شخص از احرام خارج شده باشه ولی حجش تموم نشده باشه، مثل اینکه بین الاحرامین از دنیا بره. و بعضی مسائل دیگر هم ذیلش فرمودن که حالا عیناً در عبارات مرحوم سید در عربه بود، با این تفاوت که مرحوم سید استدلال بعضی از این بحث ها را اشاره کردن. عرض کنم خدمت شما، من عبارات مرحوم سید رو هم دیروز اشاره کردم، تا اون اواخر عبارتشون رو توضیح دادیم دیگه، حالا بقیه عبارتشون فکر کنم یک قسمت این انتهاش باقی موند، که یک بحثی است که امام مطرح کردن که عبارت مرحوم سید این بود: هل یجری الحکم المذکور فی من مات مع عدم استقرار الحج علی، آیا این در مورد کسی که حج برش مستقر نشده هم صادقه؟ فیجزیه عن حجت الاسلام اذا مات بعد الاحرام دخول الحرم و یجب القضاء عنه اذا مات قبل ذلک وجهان، بل قولان من اطلاق الاخبار فی تفصیل المذکور، که فرقی بین کسی که حجش مستقره و غیر مستقر نگذاشته، و من انه لا وجه لوجوب القضاء اما لم يستقر عليه بعد كشف موته عن عدم استطاعت زمانیه، که وجهی برای وجوب قضا نیست، اما لم يستقر عليه حج، بعد از اینکه موتش کشف میکنه که این استطاعت زمانی نداشته، وقت نداشته، در واقع فرصت انجام حج رو نداشته، و لذا لا يجب اذا مات في البلد قبل الذهاب، اگر قبل از رفتن بمیره کسی نگفته قضا لازمه، چون بر این حسن وجوب حج مستقر نشده. او اذا فقد بعض الشرائط الاخرى مع کونه موسرا، بعضی از شرایط دیگر رو، بعض از شرایط الاخر مع کونه موسرا، بعضی از شرایط دیگر رو از دست بده در حالی که به اصطلاح استطاعت مالی داره، مثلا استطاعت بدنی یا استطاعت طریقی رو از دست بده، که البته در مسئله 48 این بحث مطرح شد که کسی که حج بر او مستقر نشده و استطاعت مالی داره اما استطاعت بدنی یا طریقی نداره، آیا وظیفه استنابه داره؟ واجبه برش که نایب بگیره؟ مرحوم سید فرمودن واجبه نایب بگیره، ولی ما نپذیرفتیم، گفتیم نه خیر، بر این آدم واجب نیست نایب بگیره، چون اصلا حج بر او واجب نشده. ولی خب مرحوم سید نظرشون این بود که واجب است که نایب بگیره. این استدلالشون اینجا یک کمی با اون استدلالشون منافات پیدا میکنه. حالا و من هنا ربما یجعل الامر بالقضاء فیها قرینتن على اختصاص این به من استقر علی، که در روایت که داره قضا بکنن بعد از مرگش، گفتن این قرینه است برای اینکه این اختصاص داره به من استقر علیه الحج. و ربما یحتمل یا یحتمل اختصاصها به من لم یستقر علی و حمل الامر بالقضاء علی الند. ایشون میفهمد بعضی هم گفتن نه، این از اون برش افتادن، گفتن این روایات اختصاص داره به من لم یستقر علیه الحج، این آدم فقط داره روایت داره صحبت میکنه. بعد قضا چیه؟ کسی که لم یستقر علیه الحج، قضا برای چی؟ گفتن این قضا مستحبه. این که فرموده اگر قبل از احرام و دخول حرم مرد باید قضا کنن، این مستحبه، واجب نیست. مرحوم سید میفرماد هر دوتاش بی ربطه، هم اختصاص این روایات به من استقره، هم اختصاصش به من لم یستقر. ایشون میفهمد روایات مطلقه، شامل من استقر علیه الحج و من لم یستقر علیه الحج هر دو میشه. فقط نهایتا در مورد من لم یستقر علیه الحج میگیم معنا نداره که بعد از مرگش ازش قضا کنن، چون اصلا بر این واجب نشده. اون دیگه در واقع به یک مقید لبی تقیید میشه. بعد حالا دنباله عبارت ایشون، حالا همین بحث رو ایشون ادامه داده، من دیگه از این بحث ایشون حالا چون خیلی ماشاءالله مفصل ایشون به مسئله پرداخته. اما برگردیم به عبارت حضرت امام. قسمت اول عبارت امام این بود که لو ما تمن استقر علیه الحج فی الطریق و ان مات بعد الاحرام و دخول الحرم اجزاه عن حجت الاسلام. این قسمت اول فرمایش امام قسمتی است که تقریبا متسالم علیه بین اصحابه، که کسی که حج برش مستقر بوده، رفته برای حج، محرم شده، وارد حرم شده، این از دنیا رفت، این مجزیه، دیگه لازم نیست براش قضا کنه. این تقریبا متسالم علیه و نقل اجماع از بعضی از فقهای گذشته و نقل عدم خلاف از اونها شده که حالا عرض کنم خدمت شما مرحوم میرزا محمد تقی آملی نقل و از اینها رو داره که مثلا مدارک صاحب مدارک، حدائق صاحب حدائق، منتها علامه هلی، دعوال اجماع علی، همه اینها ادعای اجماع کردن بر این مسئله. مدرک این مسئله که در عبارات حالا مرحوم سید هم بهشون اشاره شد، یه مجموعه روایته که حالا میخونیم روایاتشو که ببینیم اون روایات چه مقدار دلالت داره. البته یک نکته ای رو مرحوم آملی فرموده، من این رو عرض کنم خالی از فایده نیست، و اون اینه که قاعده چه چیز رو اقتضا میکنه. اگر یک کسی حج بر او مستقر شده، یعنی استطاعت مالی، طریقی، بدنی، وقتی داشته و حج رو انجام نداده، حالا این آدمی که حج برش مستقره رفت بره حجشو انجام بده، محرم شد، بعد از اینکه وارد حرم شد مرد، اگر ما باشیم به قواعد بدون در نظر گرفتن روایات خاص و یا فتاوای اصحاب، قاعده چه چیز رو اقتضا میکنه؟ آیا قاعده اقتضا میکنه که این مقدار عمل او مجزیست و دیگه حج نیاز به قضا نداره، یا قاعده اقتضا میکنه که این مجزی نیست و نیاز به قضا داره؟ قاعده چه چیز رو اقتضا میکنه؟ چیه؟ به چه دلیل؟ حجش تمام نشده که. مثل کسی که الان نماز ظهر، مثلا اول وقت نماز ظهر یه وقت هست کسی بلند میشه نماز ظهر بخونه، بعد وسطش میمیره، ما میگیم این نماز ظهرش قضا نداره. چرا؟ چون این نمیتونسته نماز ظهر رو بخونه، این اول وقت بلند شده، از این زودتر که نمیشده، ما اینکه قبل وقت شروع میکرد که بخونه تموم کنه، اول وقت زودتر دیگه نمیتونسته نماز بخونه، چون که بعد وقت اول وقت شروع کرد نرسید، وقت نداشت، فرصتی به اندازه نماز ظهر نداشت. اما اگر به عکس طرف بذاره بعدن اواخر وقت اون موقع شروع کنه به نماز ظهرش، وارد نماز ظهرش بشه، قبل از اینکه نماز ظهرش رو تمام کنه بمیره، اینجا خب خیلی ها فتوا دادن که نماز ظهرش قضا داره با اینکه وسط نماز ظهر مرده. چرا؟ چون میتونست قبلش بخونه. برای همین بعضیا از این استفاده میکنن. خب میدونید جمع بین ظهر و عصر جایزه، واجب نیست، مستحبم نیست. بعضیا برای اثبات استحباب جمع بین ظهر و عصر دو تا وجه ذکر کردن، بعضی که میگم حالا بعضیاش از فقها هست، یکی از اون وجوه اینه که آقا چون در روایات وارد شده که الرشد فی خلافه، برابرین اونا چون جدا جدا میخونن الرشد فی خلافه اقتضا میکنه که پس ما جمع بخونیم. که البته این استدلال که من البته خودم از بعضی از فقها و از بزرگان رضوان الله علیه شنیدم، حالا یادم نیست که شوخی یا جدی، ولی اینو من شنیدم، چون حالا الان یادم نیست وقتی نسبت به ساحته ایشون چیزم، این استدلال مغالطه است. چون اگر اینجوری باشه ما باید بگیم هر کاری اونا میکنن خلافش مثلا واجب یا مستحبه. مثلا اونا ماه رمضان روزه میگیرن، روزه عید فطر روزه نمیگیرن، ما روز ماه رمضان روزه نگیریم، روزه عید فطر روزه بگیریم، چون الرشدو فی خلافه. مثلا اونا ذی‌الحجه میرن حج، ما ذی‌القعده بریم حج، بگیم الرشدو فی خلافه. اونا از اینوری میچرخن دور کعبه، ما از اینوری بچرخیم بگیم الرشدو فی خلافه. این که نیست همچین حرفی رو. چی؟ خب بحث در همینه که این اختلافیه یا اختلافی نیست دیگه، شما چه استدلالیه. بعد این که نیست قطعا الرشد فی خلافه هم این نیست. الرشد فی خلافه هم که در روایات برخی روایات وارد شده فقط در روایات متعارضه است. بحث اینه که اگر دو تا روایت با هم معارض بودن و هر دو روایت موافق قرآن یا مخالف قرآن بودن و یکی از این دو روایت توافق داشت با فتوای اهل سنت یا با آراء پذیرفته شده اهل سنت، روایات پذیرفته شده اهل سنت یکی دیگرش مخالف بود، اونجا فرمودن شما اون مخالفشو بگیرید الرشدو فی خلافه. نه مطلقا، که فقط در ظرف روایات متعارضه است، یعنی روایاتی که قابل جمع عرفی نباشه. ولی اگر جمع عرفی داشته باشن باز این بحث نیست، اصلا درش نمیاد این بحث. این یه حرفه که بعضی زدن. یه حرف دیگه که بعضی میزنن میگن جمع مستحبه اینه، میگن که خب آدم کی نمیدونه کی میمیره، اگر شما نماز ظهر خوندی بلافاصله میشه نماز عصر رو خوند، اگر الان شما بلافاصله نخونی و بمیری قبل از اینکه نماز عصر تو بخونی، خب یه واجبی بر عهده‌ت میمونه دیگه نماز عصرت، در حالی که اگر بلافاصله بعد نماز ظهر خوندی یا اگر مردی که خب نماز عصرت ساقط میشه، چون دیگه شما فرصت نماز عصر نداشتی. نمردی هم که نماز عصرت ساقط میشه چون نماز عصرت رو خوندی، که بعضی اینجوری استدلال میکنن. خوش البته نکته ای که هست اینه، ببینید ما در روایاتمون داریم این سنت اهل بیت هم بوده، خود اهل بیت خیلی موارد، یعنی در اکثر موارد جمع نمیخوندن، سنت اهل بیت علیهم السلام جمع نبوده. جمع جایزه، ما قبول داریم جمع جایزه، مطلقا هم جایزه. اهل سنت میگن در شرایطی جایزه، البته اونا هم قبول دارن در بعضی شرایط جمع جایزه و جمع میخونن، بعضی جا اصلا سنت میدونن مستحب میدونن و جمع میخونن. مثلا فرض کنید در شب عید قربان که از عرفات غروب باید حرکت کنیم بریم به سمت مشعر، ما شیعه ها خیلی وقتا وامیستیم تو عرفات، یعنی تقریبا همیشه وامیستیم تو عرفات، نماز مغربمون رو میخونیم بعد میریم به سمت مشعر. ولی اهل سنت اگر شما دقت کنید تقریبا هیچ کس تو عرفات نماز مغرب نمیخونه، با اینکه تا مغرب با میستن تو عرفات، اونا از این جهت که حکمش فرق نداره قرآن دیگه با میستن، ولی هیچ کس نماز مغرب نمیخونه، همه میذارن میرن در مشعر نماز مغربشون رو با نماز عشاءشون جمع میخونن، میرن مشعر اونجا نماز مغرب میخونن با نماز عشاء، میگن سنت پیغمبر این بوده، چون سنت پیغمبر این بوده، پیغمبر این کار کرده. در موقعی که میخوان از مسجد شجره محرم بشن، شما میدونید خب ما شیعه ها معمولا دم مغرب میریم محرم میشیم به خاطر داستان استدلال، که اینم خب داستانیست که امام رضوان الله علیه فتوای شیعه رو عوض کرد استدلال رو مطلقا فقهای شیعه ممنوع میدونستن و فرقی بین روز و شب قائل نبودن. امام آمد این بحث رو مطرح کرد، حالا میرسیم در اعمال حج، که آقا استدلال در شب اصلا معنا نداره، که آفتاب نیست که کسی بره زیر سایه. برابر این موضوع رو امام عوض کرد که شبها میتونن بدون استدلال برن، چون اینطوری خب میدونید ما هممون دم مغرب میریم اونجا محرم میشیم، بعد از اونجا حرکت میکنیم به سمت مکه. اگر دقت کنید اهل سنت که میان اونجا اون موقع محرم میشن دم مغرب، حالا اونا که از صبح همطوری میان، ولی اونایشون که دم مغرب میرسن اگر دقت کنید اونا مغرب و عشا رو خیلی وقتا جمع میخونن، باز به خاطر اینکه میگن این سنته که مغرب و عشا رو در مسجد شجره جمع بخونی بعد حرکت کنی، میگن پیغمبر این کاری کرد. یعنی اونا هم قبول دارن بالاخره جمع رو، و در بعضی موارد جمع رو مستحب هم میدونن، نه اینکه حالا فقط قبول دارن، سنت میدونن، میگن سنت پیغمبر. حالا کلمه مستحب در اصطلاحات شیعی با کلمه سنت در اصطلاحات اهل سنت کمی فرق داره. سنت در اصطلاح اهل سنت گاهی بر موارد واجب به کار رفته، گاهی در موارد مستحب به کار رفته. حالا اون نکته ای که میخواستم عرض کنم، دور شدیم خیلی از بحث، این بود که اگر ما بودیم و قواعد، میگفتیم کسی که محرم شد و وارد حرم شد و مرد این مجزی نیست، باید یه کسی دیگه حجش رو قضا کنه، چون این حج بر عهدش بود، مستقر شده بود و این آدم حج انجام نداده. بنابراین قول به اجزاء خلاف قاعده است، و مصدر این خلاف قاعده که حالا ولو اجماع برش قائم شده، مصدرش روایاته که حالا میرسیم الان روایاتش رو میخونیم. قسمت دوم فرمایش امام این بود که اگر کسی قبل از این بمیره، یعنی قبل از این که محرم بشه یا قبل از این که به حرم برسه، این مجزی نیست، که فرمودن و ان مات قبل ذلك وجب القضاء عنه و ان کان موته بعد الاحرام على الاقضاء، ولو بعد از احرام بمیره قبل از حرم مجزی نیست، کما لا یکفی الدخول فی الحرم قبل الاحرام، اگر وارد حرم هم بشه بدون احرام، کما اذا نسی الاحرام و دخل الحرم فمات، بازم مجزی نیست. یعنی دو تا عنصر با هم باید باشه، احرام و دخول حرم، تا مجزی باشه. اگر یکی شد، احرام شد بدون دخول حرم یا دخول حرم شد بدون احرام، مجزی نیست، که این علل قاعده است. بازم قاعده این است که مطلقا مجزی نیست. پس هر جایی که مجزی است دلیل میخواد، اون جایی که مجزی نیست اصلا دلیل نمیخواد. ما باید ببینیم اون دلیل چه مقدار اجزا رو اقتضا میکنه. اما دلیل که عمدش بحث روایاته، بذارید من برم روی بحث روایات، حالا عبارت فقها رو بعضیش بهشون برمیگردیم. ها، یعنی این یه قاعده در واقع فقهیه دیگه، که هر عملی مادامی که تمام نشده، یه قاعده البته فقهی مستندش عقله، که عقل میگه وقتی یک تکلیفی بر شما هست کی امتثال تحقق پیدا میکنه؟ وقتی که اون تکلیف رو به شکل کامل انجام بدی، 4 رکعت نماز رو بخونی، 1 رکعت نماز بخونی، این امتثال نیست، 2 رکعت امتثال نیست، 3 رکعت امتثال نیست، تا 4 رکعت نشده، تمام نشدهش، عقل میگه هنوز امتثال صورت نگرفته. این همون قاعده شغل ذمه یقینی محتاج براءت ذمه یقینی است. این همونه. چی؟ چی نفهمیدم؟ خب کرده باشه، تموم نشده دیگه. نه، اولین عزمنه اگه کرده بود که حج برش مستقر نمیشد، که شما اون رفت یه جای دیگه. نه، اون اول عزمنه یه بحث دیگه، مال نمازو میگی شما. نه، تو حجم اگر در اول عزمنه اقدام کنه، میشه اون مسئله کسی که هنوز حج برش مستقر نشده، اون حالا بعد میاد، اون بحث جداست، اون نمیگیم قضا داره. بحث در کسی است که در اولین زمان ممکن حج نرفته، اگر رفته بود که حج برو مستقر نمیشده. بحث ما در کسی است که حج بر او مستقر شد. بله، صاحب وسائل رضوان الله علیه طبق معمول روایات این مسئله رو در یه باب جمع کرده، خدا رحمتش کنه، همیشه کار فقها رو آسون کرده. هرچند عرض کردم خودش دنبال کتاب فقه خودش بوده، ولی کار بقیه رو راحت کرده. فرموده بابش، عنوان بابش هم که همونطوری که میدونید فتواشه دیگه، مسئلهش اینه: ان من وجب علیه الحج فمات بعد الاحرام و دخول الحرم اجزا عنه و ان مات قبل ذلک وجب ان تقضى عنه حجه الاسلام من اصل المال ولا يجب قضاء التطوع. خوب عبارت صاحب وسائل رو دقت کنید، فتوای صاحب وسائل رو دقت کنید، فرق داره با فتوای امام و سیدا. صاحب وسائل البته با یک ظرافتی معمولا این فتوا رو داده. ایشون اینجوری فرمود من وجب علیه الحج، چه مستقر باشه چه نباشه مطلقه، فما تبعد الاحرام و دخول الحرم اجزا عنه مجزیه، و ان مات قبل ذلک وجب ان تقضا عنه حجت الاسلام. ظاهرش اینه حتی اگر حج بر او مستقر نباشه وجب ان تقضا عنه حجت الاسلام من اصل المال، باید قضا بشه حجت الاسلام از جانب این شخص از اصل مالش. چرا این تعبیر رو داره؟ میخونیم. چون ایشون مجتهد به اصطلاح اخباریه، خیلی به ظواهر اخبار پایبنده. ظاهر اخبار اینه مطلقه که هر کسی بعد الاحرام و دخول الحرم مرد مجزیه، هر کی قبلش مرد مجزی نیست، باید قضا کنه. خب چه حج بر او مستقر شده چه نشده. ایشون هم تقریبا همون تعبیر روایت رو به عنوان فتوا میاره. بعد میفرماد لا یجب قضا و تطوع، یعنی اگر حجش حج تطوعی بوده، یعنی حج مستحبی بوده، لازم نیست قضا کنه. که اینم تو روایت آمده، ایشون در واقع پایبند روایت این تعبیر رو بکنه. خب اما روایت، اولین روایت باب که میدونید قبلا بارها عرض کردم صاحب وسائل عنوان بابش فتواشه، روایات ذیلش دلیل بر فتواست. روایت هم اینجوری میچینه، از قوی ترین روایت به نظر خودش به ضعیف ترین روایت به نظر خودش. اولین روایتی که میذاره روایت کلینی است: عن عدت من اصحابنا، عن احمد ابن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رعاب، عن زرعیس کناسی، عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام. روایت صحیح هست. قال فی رجل خرج حاجا حجت الاسلام فمات فی الطریق فقال ان مات فی الحرم فقد اجزعت عنه حجت الاسلام و ان مات دون الحرم فلیقض عنه ولیه حجت الاسلام. خب این روایت رو دقت کنید، در مورد مردی که خرج حاجن حجت الاسلام، این به عنوان انجام حجت الاسلام خارج شد، فمات فی الطریق، در مورد این امام باقر اینطوری فرمودن: ان مات فی الحرم فقد اجزعت عنه حجت الاسلام، اگر در حرم مرده این مجزیست از حجت الاسلامش، و ان مات دون الحرم فلیقض عنه ولیه حجت الاسلام، اگر نه قبل از حرم مرد ولی این میت باید از ناحیه او حجت الاسلام رو قضا کنه. خب همونطوری که دیروز اشاره کردم تو این روایت چه چیزی معیار اجزاء معرفی شده؟ دخول حرم. هیچ اسمی از احرام برده نشده، اصلا تو این روایت نداره که محرمن داخل حرم بشود و بمیرد. بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی فرمودن خرج حاجن حجت الاسلام یعنی محرمن، پس محرمن توی سؤال هست. وقتی حضرت فرمود ان مات فی الحرم یعنی محرمن در حرم مرد، بعد الاحرام در حرم مرد. پس عنصر بعد الاحرامشو از سوال میفهمیم که مورد سوال، حالا سوال نفرموده که تعبیر سوال نیست، ولی در مورد این آدم مورد، رجلون خرج حاجن حجت الاسلام، آی خویی گفتن این یعنی محرمن. این مات فی الحرم، اینم یعنی دخول حرم، و دو تا عنصر تأمین شد که اگر محرم باشه و داخل حرم بشه این فقط اجزعت عنها حجت الاسلام. بعد از این آی خویی نتیجه میگیره، میفرماد اون قسمت دوم که فرمود و ان مات دون الحرم فلیقض عنه ولیه حجت الاسلام، چون فرزین این محرمه، اصلا مورد روایت اینه که کسی که محرم است و داخل حرم نشده اگر مرد مجزی نیست. پس این که بعد الاحرام اگر کسی مرد قبل دخول الحرم مجزی نیست، این اصلا منطوق روایته، نه اونطوری که سید در نقد کلام شیخ طوسی و ابن ادریس گفت این مفهوم روایت زریسه. یادتونه عبارت عربه که انشالله من امروز دیگه نخوندم، یادتونه در قسمت دوم فتوای امام که فرمود اگر کسی بعد قبل الاحرام و دخول الحرم بمیرد این مجزی نیست ولو کان محرمه. این فرمایش نظر مشهوره، سیدم به این فتوا داد، سید فرمود مشهور و اقوا همینه. بعد فرمود مخالف این شیخ طوسی است و ابن ادریس. بعد گفت اون بزرگوارها دلیلی ندارن الا اشعار بعض روایات مثل صحیحه برید که حالا بهش میرسیم. بعد گفت در جواب اون استدلال گفت اون صحیحه برید معارض است به مفهوم صدر خود صحیحه که حالا میرسیم، و به صحیح زریس. صحیح زریس همینه که الان خوندیم که معارض است به صحیح زریس. مرحوم آی خویی فرمودن که معارضش با صحیح زریس معارضه با مفهوم نیست، معارضه با منطوقه، چون مورد روایت صحیح زریس عبارت است از کسی که محرمه. حضرت فرمودن کسی که محرمه اگر وارد حرم شد و مرد مجزیه، و اگر قبل از ورود در حرم مرد مجزی نیست. این فرمایشی است که مرحوم آی خویی دارن. بله ولی این فرمایش که حالا بعضی فرمودن، حالا الان من شک کردم آی خویی هم اینو گفتن یا نه، چون الان عبارت آی خویی رو نگاه کردم حالا پیداش الان نمی کنم نمیدونم، ولی بعضی فرمودن، حالا من الان ممکن آی خویی نفرموده باشن، در نسبتش الان شک کردم، شما نگاه کنید دوباره، حالا وقت نیست. اما این فرمایش که بعضی فرمودن، یادم نیست مرحوم آی خویی، مرحوم آی آملی، یک کسی فرموده، این فرمایش جای انقض داره. با اون اینه، عبارت رو دقت کنید، فی رجل خرج حاجن حجت الاسلام. این فقط این مقدار نشون میده از نظر عبارت عربی که این بابا قصدش چی بوده؟ حج بوده. چه حجی؟ حجت الاسلام، نه حج نذر، نه حج مستحبی، حجت الاسلام. همین، نمیگه این آدم محرم بوده، اینو نمیگه، اصلا این روایت نمیگه که این محرم. حالا اون عرض میکنم، پس مورد روایت فرض راوی این نیست که محرم است اون آدم، میگه آدم میگه مورد روایت من خرج حاجن حجت الاسلام، کسی که برای حجت الاسلام خارج شده، این مورد روایت. اما عنصر احرام رو فقها کجا آوردن؟ ببینید عنصر احرام رو که در این روایت ذکر نشده، حالا میرسیم که آیا در روایتی ذکر شده یا نه، چون ادعا کردن در روایت صحیح زراره مثلا بعضی گفتن ذکر شده، حالا میرسیم. اما در این روایت که ذکر نشده، اونهایی که میگن اون روایت فقط گفته دخول حرم، هر کی داخل حرم بمیره مجزیه، هر کی خارج حرم بمیره مجزی نیست، فقط روایت اینو گفته. ولی چون دخول حرم شرعاً مشروط به احرامه، وقتی حضرت میفرماد کسی که داخل حرم شد مجزیست، خطاب که داره القا میشه به در واقع متشرعه، اونا میفهمن دخل محرمه، یعنی با رعایت شرایط وارد حرم شده، نه اینکه بدون شرایط وارد شده باشه. حالا چه بدون شرایط معذور باشه؟ مثل اون روحانی عزیز ما که یادش رفت و رفت مکه، یا غیر معذور باشه، عمدن اصلا بدون احرام وارد حرم شده. عرف متشرع اینو نمیفهمه، نمیگه که شارع داره میگه کسی وارد حرم بشه بدون شرایط این حجش اگه مرد مجزیه، نه، فرض شارع رو دقت کنید، ارتکاز متشرع است که فرض شارع این است که این آقا دخل حرم مع شرایط. شرایط دخول در حرم چیه؟ احرامه، نه بدون شرایط. حالا چه بدون شرایط معذور باشه؟ مثل کسی که یادش رفته یا مسئله بلد نیست و تقصیری هم نیست، قصوریه، یا بدون شرایط غیر معذور باشه، مثل کسی که مسئله رو بلده یادش هم نرفته اما عصیاناً ترک میکنه، اینا رو نمیگیره روایت. بنابراین ولو ظاهر روایت مطلق ابتداء دخل حرم فقط مطرح شده، ولی ارتکاز متشرعه این رو تقیید میکنه به احرام و دخول حرم، که این استدلال در روایات دیگری که شبیه اینه میاد. روایت دیگه روایت برید اجلیس، همون روایتی که مرحوم سید صاحب عربه رضوان الله علیه فرمود که این روایت اشعار دارد به اون چیزی که شیخ طوسی و ابن ادریس فتوا دادن. این دارد که سألت و ابا جعفر، علی ابن رعاب میگوید از برید اجلی، روایت هم صحیح است، سألت ابا جعفر امام باقر علیه الصلاة و السلام ان رجل خرج حاجن و معه جمل له و نفقت و زاد. یک کسی برای حج خارج شده، شتر داره مال خودشه، نفقه داره، هزینه راه داره و زاد توشه داره. فمات فی الطریق، تو راه مرد. حضرت فرمودن ان کان سرورتا ثم مات فی الحرم فقد اجزع عنه حجت الاسلام. اگر این آدم سروره بود، ظاهر سروره یعنی این که این تا حالا حج انجام نداده، یعنی این حجش حجت الاسلامه، اما این به این معنا نیست که حج برش مستقر نشده، معنای سروره این نیست. کسی که برای اولین بار میره حج و حجت الاسلامش رو میخواد انجام بده بهش میگن سروره، چه حج برش قبلا مستقر شده باشه چه نشده باشه. ثم مات فی الحرم فقد اجزع عنه حجت الاسلام و ان کان مات و هو سروره قبل ان یحرم. این عبارت بود قبل از اینکه محرم شود. اینجا حضرت می فرمان جعل جمله و زاده و نفقته و نفقته و ما معه فی حجت الاسلام. اگر قبل از محرم شدن، به تعبیر روایت، حالا بعد عرض میکنم، این شخص مرد، حضرت فرمان شطرش، زادش و نفقش و ما معهو، هر چی که باشه صرف حجت الاسلام میشه. فا انفضل من ذلک شیئون، اگه چیزی اضافه آمد فهو للورثه، مال ورثه است، البته ان لم یکن علیه دینون، که میراث بعد از دین دیگه، بعد از اگر دینی نداشت اون وقت نوبت به این میرسه. بعد دنبالش داره که ارعیت ان کانت الحجه تطوعا، اگر حجش مستحبی بود چی؟ حضرت فرما ثم مات فی الطریق قبل ان یحرم، قبل از اینکه محرم شود مرد، لمن یکون جمله و نفقته، شطرش و نفقش مال کیه و ما معه؟ قال یکون جمیع ما معه و ما ترک للورثه. حضرت ها اگه مستحبیه همه ما ترکش مال ورثه است، الا ان یکون علیه دینون فیقضا ان، او یا دین برش باشه، او یکون او صاب وصیتن وصیت کرده باشه، فینفذ ذلک لمن اوصی له، و یجعل ذالک من ثلثه، که میدونید وصیت در ثلث نافذه. خب این روایت مرحوم سید فرمود شاید شیخ طوسی و ابن ادریس به این روایت تمسک کردند که قبل ان یحرم اگر این مرد جعل جمله و زاده و نفقته و کذا فی حجت الاسلام، پس بعد ان یحرم اگر مرد مجزیه، دیگه در حجت الاسلام قرار داده نمیشه. بعد مرحوم سید یه جواب داد، فرمود احرمه در اینجا به معنای دخول حرمه. من فقط اینو میخوام بگم چون به بقیهش نمیرسم امروز. مرحوم آقای خویی اینو رد میکنه، میفرماد محتمله المصنف من ان قوله قبل ان یحرم یراد بهی قبل ان یدخل الحرم کما یقال انجد اذا دخل نجد او ایمن اذا دخل الیمن بعید جدا. فما این حرف خیلی بعیدیه، به نظر بنده قریب جدا. این نخیر خیلی هم حرف قریبیه برخلاف فرمایش‌های خویی. به کتاب لغت اگر مراجعه کنید، صاحب ابن عباد در کتاب المحیط فی اللغه که متوفای 385 هجری قمری است میگوید احرم الرجل فهو محرم اذا دخل الحرم او دخل فی عهد او احرم بحجت او عمره او احداهما، یعنی در تمام این موارد میگن احرم الرجل، یکیش دخول در حرم. چی؟ اونو که فرق میکنه، این حالی که بحث چیز که نیست، نحو که نیست، نه هیچ فرق نمیکنه. عین این عبارت رو نشوان ابن سعید همیری در کتاب شمس العلوم که متوفای 573 هجری قمری است اونم داره، میگه احرم الرجل اذا دخل فی الحرم. پس این احتمال که مرحوم سید فرمود بعید نیست اونطوری که مرحوم آقای خویی فرمودن، نه خیلی هم قریبه به نظر من، اصلا ظاهر روایت همینه. البته مرحوم آقای خویی جوابهای دیگری دارن که حالا فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.